أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين. بلعنا على أعدائهم أجمعين. مسألة پنجم از مسائل مربوط به عام و خاص درباره ورود عام و سپس ورود ضمیری که رجوع به بعضی از افراد می کند و اینکه آیا این مستلزم تخصیص عام هست یا خیر، یعنی یه جمله ایست که در اون حکمی بیان شده و موضوع اون تارتن یک عام و به دنبال اون ضمیر ذکر شده که ما یقین داریم این ضمیر به بعضی از افراد عام رجوع میکنه، یعنی قرینه داریم، حالا بعد خواهیم گفت، یا متصل یا منفصل که دلالت میکنه بر رجوع بعضی از افراد عام، رجوع ضمیر به بعضی از افراد عام. سخن در این است که آیا تعقب العام به ضمیر یرجع الی بعض افراده مستلزم تخصیص عام هست یا خیر؟ این مسئله ایست که محل نزاع و بحث و گفتگو واقع شده. لکن قبل از این که وارد در این اختلاف و بحث بشویم، ابتدا باید موضوع کاملا منقح بشه و برای این منظور ما دو جهت را باید مورد رسیدگی قرار بدیم. جهت اول این که گفتیم مفروض کلام ما این است که یقین داریم این ضمیر به بعضی از افراد عام رجوع میکنه، این برای ما محرزه. مثل المطلقات یتربسن به انفسهن سلاست قروب و بعولتهن احق بردهن فی ذالک. این در آیه 228 سوره بقره بیان شده. ظاهر این آیه دلالت میکنه بر لزوم نگه داشتن عده برای مطلقات به مدت 3 قرع. خب این مطلقات عامه، شامل مطلقات رجعیه و مطلقات باینه هر دو میشه. اگر ما باشیم و این آیه به تنهایی بدون دنباله‌ای که دارد، خب این دلالت میکند بر لزوم عده در همه مطلقات اعم از رجعی و باین. لکن به دنبالش این آیه آمده و بعولتهن احق بردهن فی ذالک، و شوهران اونها احق هستند برای بازگرداندن زوجه به نکاح و زندگی زناشویی. خب اینجا ما یقین داریم ضمیر هنه به همه مطلقات بر نمیگرده، بلکه فقط شوهران مطلقات رجعیه را در بر میگیرد و بعولتهنه یعنی بعولت المطلقات رجعیه. این ضمیر، ضمیرهنه رجوع به مطلقات میکنه، ولی همه مطلقات مقصود نیست. با اینکه در جمله قبلی مطلقات همه را در بر میگرفت که باید همه عده نگه دارند، اما ضمیرهنه بر میگرده به یک قسم از مطلقات، یعنی مطلقات رجعی این چنین هستند که شوهرانشون احقند از دیگران برای اینکه اونها را به زندگی زناشویی برگردانند. خب اینجا ما الان یقین داریم به این که ضمیرهنه به همه مطلقات بر نمیگرده. حالا پس اصل رجوع ضمیر به بعضی از افراد عام در کلام مسلمه و این با قرینه معلوم می شود. حالا این قرینه تارتا متصل است و اخرى منفصل. به تعبیر دیگر گاهی این به دلیل نقلی معلوم میشه، مثلا روایتی یا اجماعی در مسئله وجود داره که ما پی میبریم ضمیر به همه افراد عام بر نمیگرده، مثل همین موردی که مثال زدیم. اینجا مثلا اجماع وجود داره یا روایت داریم که ضمیرهنه به همه مطلقات بر نمیگرده، بلکه فقط به مطلقات رجعیه بر میگرده. خب این قرینه، قرینه منفصله. اگر از راه اجماع یا روایت ما این رو استفاده بکنیم، قهرن حکم، یعنی این یه قرینه منفصله. اما گاهی از اوقات این از راه عقل فهمیده میشه، چون قرینه لفظی متصل که طبق فرض در کلام نیست، یعنی در کلام یه قرینه ای وجود نداره که ما این رو استفاده بکنیم. نوعا اونی که حکم قرینه متصل داره و میتواند برای ما موجب یقینه به رجوع ضمیر به بعضی از افراد عام شود، مثلا حکم عقل. مثال بزنیم برای جایی که عقل این رجوع به بعضی از افراد را اثبات میکنه. فرض بفرمایید مولا بگوید اهن الفساق وقتلهم، فساق را عرض به حضور شما، بهشون تخفیف، یعنی اونها را خفیف کنید، اونها را اهانت کنید بشون و اونها را بکشید. خب اینجا ضمیر متصل وقتلهم رجوع به همه فساق نمی کنه، چون ما یقین داریم همه فساق واجب القتل نیستن، بلکه برخی از فساق واجب القتلن. اینو عقل ما به ما میگوید، چون فسق موجب قتل نیست. خب اگر ما اینجا یقین به رجوع هنه به بعضی از افراد فاسق داریم، این یقین به واسطه حکم عقل معلوم شده که در حقیقت قرینه متصل محسوب می شود. خب حالا یک جهت بحث در تنقیه محل نزاع این است که آیا نزاع در این که آیا تعقب عام به ضمیری که رجوع به بعضی از افراد می کند مستلزم تخصیص عام هست یا نه، این هم مربوط به قرینه متصل است، یعنی جایی که رجوع به بعضی از افراد عام را ما از راه عقل به دست بیاوریم، و هم شامل قرینه منفصل است، یعنی اون جایی که این رجوع به بعضی از افراد عام را از راه دلیل نقلی استفاده کنیم. به نظر میرسه که خب نزاع در هر دو ممکنه جریان پیدا کنه، یعنی دو احتمال وجود داره، یکی این که اختصاص به قرینه منفصله داشته باشه و دیگر این که در هر دو جریان پیدا کنه. قدر متیقن از محل نزاع اونجاییست که قرینه منفصل باشد، مثل همین آیهی که مثال زدیم که اینجا ما از راه اجماع یا روایات به دست می آوریم که این ضمیر به همه افراد عام رجوع نمی کنه بلکه به بعضی از افراد عام رجوع می کنه. این قدر متیقن از محل نزاع. اما ممکنه در قرینه متصل هم این بابش باز باشه. به هر حال هر دو محتمله و ما نزاع را در هر دو فرض انشاءالله مورد بررسی قرار میدهیم. جهت دوم که باز مربوط به محل نزاع این است که ما گاهی در این فرض یک حکم مشاهده می کنیم و گاهی در کلام دو حکم وجود داره. در این که دو موضوع داریم بحثی نیست، یعنی تارتن موضوع عامه و اخرى موضوع ضمیری که به بعضی از افراد عام رجوع میکنه. این اصلا مفروض بحث ماست. وقتی میگیم تعقب العام به ضمیر یرجع الى بعض افراده، یعنی کلام مشتمل بر دو عنوانه، دو موضوع در کلام ذکر شده، یکی خود عام، یکی هم ضمیری که به بعضی از افراد عام رجوع میکنه و این برای ما مسلمه. لکن اینجا دو صورت قابل تصویره. گاهی حکم واحد برای این دو موضوع ذکر شده، گاهی هر موضوعی دارای یک حکمه. باز برای اینکه مطلب روشن بشه مثال میزنیم. مثلا در اینجا اگر گفته و المطلقات و فرض کنیم دلیل اینجوری باشه: المطلقات ازواجهن احق بردهن. خب اینجا یه بار المطلقات ذکر شده، یه بار هم هن بردهن. مطلقات جمع محلا باللام، یک لفظ عام دلالت بر همه افراد مطلقه می کند، هم شامل مطلقات رجعیه و هم باینه. ضمیر هن هم یه تعبیر دیگری است که باز در این کلام ذکر شده و ما یقین داریم رجوع به بعضی از افراد مطلقه میکنه، چون احقیت برد مطلقات فقط مخصوص مطلقات رجعیه است، شامل مطلقات باینه نمیشه. پس به حسب ظاهر دو تا عنوان در کلام ذکر شده، دو تا حالا موضوع یا دو تعبیر از یک موضوع. اما حکمی که در اینجا بیان شده یک حکمه، ما دو تا حکم نداریم. میگه مطلقات ازواج اونها اولا و احق هستند نسبت به دیگران برای رجوع به زوجه و بازگرداندن اون به زندگی زناشویی. حکم واحده، احقیت زوجه برای برگرداندن همسر. خب در این موارد آیا آخوند فرموده این از محل بحث خارجه؟ یعنی اگر یک حکم در مسئله ذکر شده باشه، اصلا جایی برای این بحث نیست که ما بیاییم بگیم آیا تعقب العام به ضمیر یرجع الی بعض افراده مستلزم تخصیص هست یا نه. برای اینکه مستلزم تخصیص چه چیزی میخواد باشه؟ درسته گفته المطلقات، بعدش هم هنه را ذکر کرده که منظور بعضی از مطلقاته، اما حکمی ذکر نشده برای عام به خصوص که ما بخوایم بگیم این رجوع ضمیر به بعضی از افراد عام مستلزم تخصیص اون حکم عامه. اینجا اصلا یک حکم بیشتر نیست. اساسا تخصیص معنا نداره. تا ما بخوایم بحث کنیم مستلزم تخصیص هست یا نیست. لذا عرض به حضور شما، به یه معنا باید با آقای آخوند عرض بکنیم این اصلا موضوعا داخل بحث نیست تا ما بخوایم اون رو خارج بکنیم. همونطور که توضیح دادم، آقای آخوند میگن این از محل بحث خارجه، چون یقین داریم که اینجا رجوع ضمیر به بعضی از افراد عام موجب تخصیص عامه. دقت کنید تعبیر آقای آخوند، ایشون در کفایه میگه این قسم از محل بحث خارجه. چرا؟ چون اینجا یقیناً رجوع ضمیر به بعضی از افراد عام مستلزم تخصیص عام. این ردهن نه وقتی گفته میشود خب این در حقیقت از اول اون متعلقات رو تخصیص میزنه، یعنی اینجا یقین داریم و نزاعی در این نیست که در مثل این مثال که حکم واحده، این خودش مستلزم تخصیص عامه، در حالی که به نظر میرسه اصلا این تعبیر درست نیست که ما بیایم بگیم در این موارد رجوع ضمیر به بعضی از افراد عام مستلزم تخصیص عامه. اصلا تخصیص اینجا معنا نداره. دقت فرمودین؟ پس در قسم اول، در صورت اول، این که آقای آخوند فرموده یقیناً این از محل نزاع خارجه، چون ما یقین داریم در این صورت رجوع ضمیر به بعضی از افراد عام مستلزم تخصیص عامه، این حتما عبارتی مشتمل بر تسامحه. اصلا این صورت باید بگیم از اول داخل در بحث، محل بحث نیست تا ما بخوایم خارجش کنیم، چون اساسا اینجا تخصیص معنا نداره. تخصیص جایی معنا دارد که یه حکمی ذکر شده باشه و ما بحث کنیم که آیا این عامل موجب تخصیص هست یا نیست. اینجا اصلا از اول متعلقات با توجه به این حکمی که بعدش ذکر شده منحصر بوده به رجعیات. حالا این عرض به حضور شما به هر حال از محل بحث خارجه و خروجش هم خروج موضوعی است، نه عرض به حضور شما این که یقینا این مستلزم تخصیص عام. اصلا این مسئله اینجا معنا نداره. صورت دوم اونجا است که دو حکم در مسئله باشر. دقت فرمایید، ما وقتی میگیم دو حکم یعنی اون دو موضوع که مفروض کلام ماست، یک عامی ذکر شده المطلقات و دوم ضمیری که ما یقین داریم به بعضی از افراد عام رجوع میکنه، هنه. لکن هر یک از این دو موضوع برای یک حکم مستقلن، یعنی یه حکم برای عام ذکر شده، یه حکمم برای اون ضمیری که به بعضی از افراد رجوع میکنه. اونگاه ما بحث میکنیم که آیا اگر در موضوعی، در جایی که حکم روی موضوعی رفته که به صورت ضمیر ذکر شده و این ضمیر رجوع به بعضی از افراد عام میکنه، این موجب این هست که در اون حکم دیگری که روی عام رفته تخصیص بزنه او را، موجب تخصیص اون حکم دیگر که روی اون عام رفته میشه یا نمیشه. مثل همین مثالی که در اون جهت اول ذکر کردم، شما دقت کنید آیه 228 سوره بقره اینه: المطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثة قروء و بعولتهن احق بردهن فی ذلک. خب اینجا المطلقات جمع محلا باللام، دلالت بر عموم میکنه. بر بعولتهن احق بردهن، این ضمیر رجوع به مطلقات رجعیه میکنه. پس دو تا موضوع داریم، یکی به صورت عام ذکر شده و یکی به صورت ضمیری که رجوع به بعضی از افراد عام میکنه، ولی هر کدام اینا موضوع برای یک حکمه. حکمی که برای عام ذکر شده لزوم عده است. یتربصن ثلاثه قروء، این که باید سه طهر عده نگه داره. حکمی که برای ضمیر ذکر شده عبارت از احقیت درد این زنان و بازگرداندن اونها به زندگی زناشویی است. اون وقت بحث در اینه که حالا که در قضیه دوم ما یقین داریم حکم مختص به بعضی از افراد عامه، آیا این که به دنبال قضیه اول آمده این خودش موجب می شود که حکم مذکور در قضیه اول که بر روی عام بار شده اون هم اختصاص به مطلقات رجعیه پیدا کنه یا نه؟ پس وگر بحث می کنیم آیا تعقب العام به ضمیر یرجع الى بعض افراده مستلزم تخصیص عام هست یا نه، این مربوط به اون جایی است که کلام مشتمل بر دو قضیه با دو موضوع با دو حکم که در یکی موضوع به صورت ضمیری است که رجوع میکنه به بعضی از افراد عام و حکم را برای بعضی از افراد عام ثابت میکنه، و در یکی حکم روی همه افراد عام رفته. میخوام ببینیم این که یه کلامی به این صورت باشد که اول حکم عام ذکر بشه، بعد حکم برای ضمیری که به بعضی از افراد عام رجوع میکنه ذکر بشه، خود این تعقب دنبال آمدن در پی آمدن حکمی که روی بعضی از افراد رفته، روی ضمیری رفته که به بعضی از افراد رجوع میکنه، این مستلزم تخصیص حکم عام در قضیه اول میشه یا نه؟ این محل نزاعه. لذا جایی که مثلا ما یه عام میداریم، یه ضمیری که رجوع به بعضی از افراد میکنه ولی یک حکم بیشتر در مسئله نیست، اون قطعا از محل نزاع خارجه، اصلا اونجا در مزان تخصیص نیست یا اصلا احتمال تخصیص در موردش معنا نداره، یعنی موضوع برای تخصیص وجود نداره، حکمی غیر از این حکم نیست تا ما بخوایم از امکان تخصیص اون بحث بکنیم یا بگیم مثلا تخصیص نمیخوره. اصلا بحث مربوط به جایی است که دو حکم دو قضیه است، اونگاه ما این احتمال رو مد نظر قرار میدیم که آیا ممکنه این خودش موجب تخصیص بشه. خب اگر در این مثال اگر قائل بشیم به این که رجوع ضمیر هنه به بعضی از مطلقات، یعنی مطلقات رجعیه، این قرینه و قرینه بر تخصیص عامه و مستلزم تخصیص عامه، نتیجه چی میشه؟ نتیجه این است که ما لزوم عده نگه داشتن به اندازه سطح را فقط برای مطلقات رجعی ثابت کن. اگر گفتیم مستلزم تخصیص نیست دیگه قهرن لزوم عده برای همه مطلقات ثابت میشه، اما از رجعیه و باینه. این موضوع بحث که عرض به حضور شما. ما باید بگیم پس دیگه آیه طبق یک احتمال اساسا متعرض حکم عده مطلقات باینه نیست و طبق یک احتمال متعرض حکم عده اونها هم هست، یعنی داره عده همه مطلقات را بیان میکنه. خب با توجه به این دو جهت محل نزاع در مسئله پنجم مشخص شد که ما درباره چه چیزی میخوایم بحث بکنیم. این که میگیم تعقب العام به ضمیر یرجع الى بعض افراده هل یستلزم التخصیص ام لا، این معنا و مراد از اون معلوم شد. اینه که محل اختلاف. بعضی قائلن این مستلزم تخصیص هست، بعضی قائلن به این که این مستلزم تخصیص نیست. خب حالا با توجه به این که محل نزاع معلوم شد، ما این رو بالاخره تارتن باید بنابر این که قرینه عرض به حضور شما متصل باشه مورد بررسی قرار بدیم، و اخرا بنابر این که این قرینه منفصل باشه. در جایی که قدر متیقن از محل نزاعه، اون مثالی که عرض کردم، یعنی اون جایی که ما به وسیله اجماع یا روایتی یقین میکنیم ضمیر موجود در کلام رجوع به بعضی از افراد عام میکنه، خب این مثالش هم معلوم شد که المطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثة قروء، بعد با یه فاصله ای در ادامه میگه و بعولتهن احق بردهن فی ذلک، اینم مثالشه دیگه. این قدر متیقن از محل نزاع اینجاست. خب اینجا میخوایم ببینیم که آیا عرض به حضور شما اسم مستلزم تخصیص هست یا نه. خب اینجا عرض به حضور شما نیاز به یه مقدمه ای داره که قبلا متعرض شدیم، اون مقدمه رو باید ذکر بکنیم، بعد اون وقت از اون مقدمه اینجا نتیجه بگیریم که حالا مقدمه چه خود بحث داره، اینو انشاءالله فردا بررسی خواهیم کرد. الحمد لله رب العالمین.